در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان، بینندگان و شنوندگان جان، سلام علیکم. خیلی خوش اومدید به یه برنامه تازه در آغاز یه هفته نو در برنامه سمت خدا، و خیلی خوشحالم و البته شاکر خداوند متعال که توفیق نشستن اینجا در محضر کارشناسان عزیز و شما مخاطبان ارجمند رو روزهای شنبه تا دوشنبه به من داده. این نعمت بزرگیه که امیدوارم قدرش رو بدونم و البته سخت محتاج دعای شما مردم عزیز هستم و از تمام لطف و محبتتون تو پیام‌ها، چه حضوری، جای همدیگر رو می‌بینیم، ممنونم. یه دعا رو حتما برای من خیلی داشته باشید. عاقبت به خیری، خیلی هم ممنون و سپاسگزارم. شنبه که بشه تو فصل تازه حضور حاج آیاب دینی، اینجا شنبه ها باید خدمت ایشون باشیم. بنابراین سر به چرخونم، سلام بکنم و به اتفاق محضر حاج آقا باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. آقا خیلی خوشحالیم خدمت شماییم.
سلام علیکم و رحمت الله، و با کمال احترام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون عرض سلام دارم. انشاءالله که ما دعاگوی همه دوستان در هر جایی که حال دعا باشه بودیم و دوستان سمت خدا رو به عنوان یکی از خلاصه وظایف خودمون میدونیم و واقعا دوستشون داریم و برای خودمون این رو یک وظیفه میدونیم. انشاءالله امیدواریم که همه دوستان هم برای همدیگه دعا بکنیم و انشاءالله این دعاهامون به هم گره بخورد و اجابتی رو که با اون کرامت الهی سازگار است، با اون رحمت الهی سازگار است، شامل همه ما انشالله قرار بدهد.
انشالله. نمیخواستم اینو بگم چون قبلش یه اشاره قبل برنامه به شما کرده بودم، ولی الان فرمودید یه نکته تازه یادم اومد درباره این که ماها هر جایی که باشیم همدیگر رو یاد میکنیم و دعای خیر داریم. عرض کردم خدمتتون که یه جایی توی منطقه کاشان، تو اون بخش برزوک که سلام میکنم به همه مردم اون منطقه، ذکر خیر شد. یه پیرمرد خیلی با صفایی اومد گفتش که به حاج آقای آبدینی بگید من خیلی براش دعا میکنم. یعنی گواه همین فرمایش حضرت عالیه.
واقعا ما تو زندگیمون اثر دعای مردم با صفامون رو میبینیم. چون ما لایق این همه نعمتهای الهی نیستیم، اما میبینیم که از قبل دعای بزرگوارا خدای سبحان به ما هم رحم کرده و ما رو هم شامل نعمتهایی قرار داده که هیچ وجه لیاقتش رو نداشتیم. و این نیست الا این که دعای انسانهای باصفا در گوش و کنار. انشالله برای هم خیلی دعا بکنیم. باور داریم که از زبان دیگران برای هم دیگه دعا کردن دعای مستجاب است. چون من وقتی برای شما دعا میکنم، شما برای بنده و دیگران دعا میکنید، با اون زبانی که دارید برای دیگری دعا میکنید یا بنده دارم دعا میکنم، با اون زبان گناه نکردم. چون نسبت به شخص دیگری دارم دعا میکنم، اجابت قطعی تره انشاءالله.
خب ما بحث سیره تربیتی پیامبران رو رسیدیم در محضر حضرت عالی به حضرت طالوت سلام الله علیه، و البته خب سیره رو ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان ما رو از سربازان، یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرتش قرار بدهد و قدردان این نعمت ولایت و این مذهب به اصطلاح اسلام و شیعه ای که در این کشور داریم باشیم انشاءالله، و اهل بیت علیهم السلام رو دائما محبتش رو خدا در دلهای ما حفظ بکند
الهی آمین.
انشاءالله خدای سبحان ما رو دور نکنه از این درگاه، همچنان که تو این ایام عزاداری های ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین بعد از این ولادت هایی که در پیش داریم روز به روز ما رو به درگاه ولایت نزدیکتر قرار بده
الهی.
خب بحثی که داشتیم آیات قرآنی بود که برای یه جریانی که عنوان به اصطلاح بعد از موسی علیه السلام بود که حدوداً 400 سال این جریان بعد از موسی علیه السلام واقع شده. از جهت زمانی اگه دوستان بخوان ترسیم بکنن، حضرت موسی حدوداً 300 سال بعد از حضرت یوسف واقع شده بوده و این جریان طالوت که در زمان نبی به اصطلاح شموئیل یا سموئیل یا ارمیا بوده حدود 400 سال بعد از حضرت موسی علیه السلام بوده. بعد از این که حضرت یوشه بعد از موسی علیه السلام غلبه‌ای براش در اطراف ایجاد شد، بنی اسرائیل بعد از اینکه یوشه دنیا رفت قدردان نبودن و لذا دوباره تمام اون مکنت ها و سلطنت ها ازشون گرفته شد و به ذلت افتادن، به طوری که 11 نبی و وصیی که بعد از این بودند در خفا زندگی کردند که اغلب مردم اینها رو نمیشناختن حتی و به درگاه اینها و ارتباط با اینها رو نمی آوردن، تا اینکه جریان که خیلی سخت شد و فشارها زیاد شد تفحص کردن نبی و وصی اون زمان رو پیدا کردن و خدمتش رسیدن و از او تقاضا کردن که این ذلت دیگه برای ما غیر قابل تحمل شده، تصویر 400 سال بعد از موسی علیه السلام رو اینا تأثیر داره در این که بدونیم اینها حدود 300 خورده سال در ذلت، چنانچه بعد از یوسف علیه السلام 300 سال در ذلت اینها زندگی کردن تا مژده قیام به منجیشون که موسی علیه السلام بود، و بعد از موسی علیه السلام دوباره در ذلت تا مژده در حقیقت منجیشون که حضرت داوود خواهد بود که حالا بعد میاد، اما این مقدمه و زمین ساز جریان حضرت داوود سلام الله علیه هست که ما امیدواریم که انشالله جریانات امروز ما زمین سازی ظهور باشد و انشالله همون جوری که جریانات طالوت زمین ساز ظهور داوود و اون جلوه داوودی شد تا حضرت داوود آمد و اون ملک و سلطنت شکل گرفت، اینجا هم دوران ما دوران زمین سازی باشد که حاکمان الهی امروز مثل همون روز زمین ساز بشن با مردم مؤمن تا انشالله اون منجیمون و موعودمون انشالله ظهور بکند، که این رو به فال نیک انشالله میگیریم که در روایات هم تطبیق شده. جریان طالوت هم به امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمودن جریان من مثل جریان طالوت است و خودشون رو به طالوت در قرآن تشبیه کردن، و هم جریانات امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف به جریان طالوت تشبیه شده که حالا بعدن اگر شد روایاتی رو که تو این زمینه هست انشالله در محضرش خواهیم بود. خب پس با این ترسیمی که کردم حدود 400 سال گذشته، حالا اینها به تنگ آمدن، فشار آمدن، گفتن برای ما ملکی و فرماندهی رو قرار بده و خدای سبحان قرار داد، تا اونجایی که رسید به این که اینها وقتی خدا این فرمانده رو قرار داد اینها گفتن چرا از طایفه ما نبود، چرا از اون سرشناسان نبود، چرا اپولداران نبود، و بعد اون جوابهای الهی آیاتی که بیان شد در محضرش بودیم. به جایی رسید که بعد از اون که تابوت و اون صندوق و سکینه‌ای که آرامشی که روح ایمانی بود که در اون قرار داشت و مؤمنان رو دل داد بهشون، امید داد بهشون، براشون یک امید آفرینی اون صندوق ایجاد کرد، بالاخره این لشکر آماده حرکت شدن که به سمت جالوت که پادشاه ظالمی بود که اینها رو اینجور ذلت کشونده بود مقابله بکنن. تا اینجا آمده که حرکت لشکر بسم الله الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی لشکر حرکت کرد،
خب
آغاز حرکت، خود همین که جنود آمده نشون میده با اینکه وقتی که حکم جهاد قرار داده شد تولا الا قلیلا، اغلب اینها پشت کردن حاضر نشدن بیان، اما با این حال جنود اطلاق شده. جنود جمعیت متراکمی رو میگن جند، که مفردش جنده،
بله،
یعنی لشکر، که جمعیت متراکم. وقتی جنود میشه یعنی جمعیت های متراکمی که دسته به دسته هستن، مثل چند تا لشکر،
بله،
یعنی اینها به صورت چند لشکر. علتش هم شاید این باشد، شاید این باشد که بنی اسرائیل 12 سبط بودن، 12 تیره و طایفه بودن، که اینها معمولا تو کارهای جمعی کنار هم همشون قرار نمی گرفتن، هر تیره برای خودش ساز جدایی داشت. شاید این جنود به لحاظ 12 تیره بنی اسرائیل باشد، که 12 لشکر،
بله،
که از هر لشکری از یک طایفه‌ای که از اسباط بنی اسرائیل بودن با جریانات قبلی هم سازگاره. همون جا هم که موسی علیه السلام از اون سنگ چشمه ها رو جوشان، 12 چشمه جوشید، اثنتی عشرت عینن، که در اونجا 12 چشمه جوشید، یا در اونجایی که از دریا خواستن عبور بکنن طبق بعضی از نقل 12 راه شکل گرفت، که اینها با هم حرکت حاضر نبودن، یکی جلو یکی عقب. خب اینا حالا سابقه داره، اینجا هم احتمالاً 12 جند. حتی تو تقسیم بندی هم که تو دوران تیه موسی علیه السلام اینها بودن، تو جاهایی که بودن منطقه بندی کردن، این منطقه مربوط به این تیره، این منطقه مربوط، یعنی تیرها با هم مخلوط هم نبودن، سکونتشون هم با هم دیگه چی بود، جدا جدا بود، که اینا همه مثلا بود که اینا با هم سازگاری و اجتماع واحدی پیدا نمیکنن. موسی علیه السلام از این استفاده میکرد، حتی شورایی که تشکیل داده بود زمان حضرت موسی علیه السلام، 12 نفر که از هر طایفه 1 نفر بود، که اینها شورایی که حضرت باهاشون کارها رو اداره میکرد، از این 12 نفر از هر، یعنی اینو به رسمیت شناخته بود حضرت، هم استفاده،
بله،
میکرد،
هم پذیرفته بودن و هم به عنوان یه ظرفیت
است. یعنی اینجوری نیستش که همیشه آدم تخطئه بکنه، گاهی یه چیزی که ممکنه توی نگاه ضعف باشد اما توی نگاه دیگری بشه اون رو به عنوان یه ظرفیت و توان ازش استفاده کرد.
یعنی همون شعوبم و قبائلی است که تعارف دارند و با هم،
یعنی همین رو سبب این قرار دادن که خدای سبحان این رو به عنوان جعلناکم قبائل و شعوبا، که این قرار دادن خدا جعل الهی رو
لتعارف
به کار گرفت ازش، یعنی جعل الهی است دیگه، چون خلقت از نبود به بوده، ولی جعل خلاصه بود رو توش یه تغییر که ایجاد میکنن میشه جعل،
بله،
یعنی خلق ایجاده و جعل به اصطلاح تو مرتبه دوم خلقه بعد از خلق. و جعلنا لذا خلقناکم من ذکر و انثا، اما و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، جعل رو دنبال او قرار داد که خلق رو ابتدا قرار داد، به خصوص وقتی کنار هم استفاده میشن این معنا به اصطلاح واضح تر میشه. خب این رو داشتیم عرض میکردیم که این جنود پس 12 لااقل لشکر بوده، شاید هم به لحاظ تخصص ها لشکر ها شکل گرفته، چون اینم اومده تو بعضی از به اصطلاح نقل های تاریخی که نه به لحاظ توایف بلکه به لحاظ تخصص ها،
بله،
که ممکنه یه لشکری قسمتیش سواره باشه، قسمتیش مثلا شمشیرزن باشه، قسمتیش مثلا تیرانداز باشه، به لحاظ تقسیم بندی ها جندها و لشکرها شکل میگیره تا هر کدام بتونن طبق اون تخصصی که دارن حرکت بکنن،
بله.
خب این تا اینجاش حرکت لشکر بود که ترسیم کردیم. فلما فصل، یعنی از اون مکانی که بودن اینها جدا شدن،
راه افتادن
که فصل در مقابل وصله، که این جدا شدن ایجاد شد. قال ان الله مبتليكم بنهر، تا را افتادن هنوز راه زیادی نرفتن، منطقه هم که اینها هستن توش به لحاظ اینکه اون جالوت اینها رو از عمران و آبادی دور نگه داشته بود، توی مناطق غیر عمران زندگی میکردن، چون اینها رو اخراج کرده بودن از شهرها و جاهای عمران، لذا مسیری بوده که تشنگی و مثلا اون فشارها تو این مسیر امکان پذیر بوده و زیاد بوده. حالا لشکرم بالاخره با وسایل نظامی داره حرکت میکند، معمولا هم اغلب لشکر پیاده حرکت میکنن تو گرمای اونجا و این وسایل نظامی و نبود عمران، خب اولین چیزی که نیاز یه لشکر رو مهیا میکند و باید چیز آب است. این آب رو لذا صداها یه خورده هم در آمده بود، مجموع البیان مرحوم تبرسی نقل میکند یه خورده صداها هم در آمده بود از کم آبی در حرکت لشکر که آب کمه، بعضی ها سرصدا داشتن که میگه تا اینجا این حالت پیش آمد قال ان الله مبتلیکم بنهر، خدا شما رو میخواد یک آزمایشی بکند. آزمایشش چیه؟ ما قاعدتا میگیم آزمایش یه چیزی باشه به انسان خیلی مربوط نشه، فشار نیاد. میگه همون چیزی که داشتید راجبش حرف میزدید ازش میترسیدید، آزمایش راجب همونه. یعنی میخواید برسید به یک نهر آبی، آب خنک، شیرین، گوارا، جاری، در حقیقت اون بوی آب و اون نسیم آب که به صورت انسان میوزد گاهی انسان رو از خود بیخود میکنه، انسان تشنه شدید رو، که این نسیم آبو کسی کنار آب بوده باشه، تشنم بوده باشه، آتشم کشیده باشه، یه دفعه میرسه آب با نسیمش براش خیلی دلنواز و به
روح بخشه.
روح بخشه. لذا میگو با همین میخوام مبتلاتون بکنم. ما عرض کردیم قوم سبت رو خدا، اصحاب سبت رو با چی امتحان کرد؟ اینا نیازشون به غذا ماهی بود، کنار دریا بودن،
ممنوع کرد ماهی گرفتن،
اون یه روز رو ماهی گرفتن رو ممنوع کرد، همون یه روز ماهی ها می آمدن، خیلی جلو اینا رژه می رفتن. بعد روزای دیگه‌ای که اینا نیاز به ماهی داشتن ولی ممنوع نبود،
ماهی ها دور بودن،
ماهی ها نبودن، هرچی می گشتن. ابتلا ایجاد میکند خدا به همون چیزی که نیاز انسانم هست و این خودش خیلی مهمه که بدونیم تو زندگیمون منتظر نباشیم بگیم خدا چرا منو به این مبتلا کرد. اصلا سنت الهی این است که اون جایی که انسان سخت میشه براش و نیاز خاصی پیدا میکند تو اونجا ابتلا ایجاد میکند تا یه گشایش عظیم ایجاد بشود. اگر تونست تو اون بزنگاه از این ابتلا عبور بکند، یه دفعه یه چیز دیگری، افق دیگری گشوده میشه که تمام اون سختی سابق جبران میشود و بلکه اون به اصطلاح گشایش، آدم میگه خوب شد که اون صبر رو کردم تا به این رسیدم. خب اینجا هم اینا مبتلا شدن به چی؟ به آب، اونم رود، یه چاه هم نه، ببینید سر چاه رسیدن یه جوری به ذوق میاره انسان تشنه رو، به نهر آب که جلو چشمش هم میبینه،
بله،
صداش و گوشش هم میشنوه، نسیمش هم به صورت آدم میخوره، خیلی سخته دیگه.
بله.
یه موقع میگه این چاه آب نخوری، خب آدم آبو نمیبینه، چاهو فقط داره میبینه، نسیمش به صورت انسان نمیخوره، درسته؟
آبی که میتونی یه کفی ازش برداری، دستات، صورتت،
بله،
و حالا نخوری.
تو حالت عادی که انسان تشنم نباشه وقتی، بله، به یه نهر آب میرسه لطافت اختزا میکنه، انسان میره دستی به آب میزنه،
بله،
بدون اینکه حتی اگه تشنه شه، این لطافت کشش وجود انسانی. اما اینها تشنه برسن به نهر آب بگه نخورید، نه نخورید، حالا دقت بکنید، ان الله مبتلیکم. حالا این بحث ابتلا رو ان شاء الله برمیگردیم بعدن، یه وقت دیگری توی جلسه ان شاء الله میگیم، منتها امروز این سیر رو بگیم. مبتلیکم به نهر، ما با تطبیق با امروز بکنیم ما، یعنی ببینید سختی ها، مشکلات، جریاناتی که هستش غیر از اون مسئله مدیریت ها، برنامه ریزی ها، کارهای اونجوری یه بحثشه، اونا که، اما این نگاهش که ابتلاعات الهی تو اون جهتی که ما احساس میکنیم برامون ممکنه سختی ایجاد کند، یه دفعه میبینی یه جایی سختی به همون ابتلا محقق میشه برای انسان، که میفرماید فمن شرب من، قبل از اینکه برسن داره به نحو اعجاز طالوت بیان میکند، قبل از رسیدن که ما داریم میرسیم به یه نهری، حالا تا این قدرشو ممکنه بگیم که خبر داشتن نهر است، اما وقتی میرسیم به نهر لشکر شما سه دسته میشید، این دیگه اعجازه، از قبل داره بیان میکند شما سه دسته میشید نسبت به نهر که من گفتم به صلاح امر الهی است که نخورید، یه دسته ای خلاصه میخورن
شرب من
یه دسته ای لمیت امهو نمیچشند یه دسته ای الا من اقترف قرفه یه مشت میخورن
این کفی حالا به قدر تشنگی
حالا این سه دسته رو پیشبینی کردن خودش اجازه که اینها میرسن به اینجا تعبیر این است که فمن شرب منهو فلیس منی این بحث مننا رو ایشالله در کنار ابتلا باید مننا رو هم جزء طلب هامون باشه
انشالله.
فمن شرب منه فلیس منی
تا اینجا شد دو تا نکته دیگه که قرار ایشالله بعدن بگیم
انشالله فلیس منی این از من نیست از من نیست یعنی من به عنوان مظهر ایمان من به عنوان امام هدایت من به عنوان فرمانده که خدا تعیین کرده یعنی اگر کسی تخلف کرد یعنی چی؟ تخلف منو نکرده اگه میگیم لیس منی یعنی تخلف فرماندهی رو که خدا قرار داده کرده یعنی تخلف الهی و امر الهی رو تخلف کرده پس یه موقع از تخلف مربوط به یه شخص آدم میکند این بالاخره اگر
اون شخص فرق میکنه دیگه
بله اون شخص اگر صاحب نعمت به انسانه کار زشتی کرده اما یه موقع از تخلف خدا رو انسان میکند ولی الهی رو که خدا جعل کرده انسان تخلف میکند تخلف ولی الهی منجر میشود فلیس منی میشود از دستگاه الهی خارج میشود چون این لیس منی یعنی دیگه تو از طریق من به خدا مرتبط نیستی چون ارتباط ما از طریق ولی الهی به خدای سبحان است
بله.
وقتی رابطه قطع شد یعنی ارتباط تو با خدا تو نظام تشریع و کمال قطع شده یعنی تو دیگه بهره مند در این مسیر نیستی خیلی سخت میشه لذا میگه فمن شرب منه فلیس منی این از من دیگه نیست و من لم یطعمه فانه منی نمیگه نمیفرماید و من لم یشربه کسی که نیاشامد میگه من لم یطعمه این خیلی دیگه سخت تره طعم این است که آبو به صورتم نزنه به لبم نزنه نه نخوره دستشونم به آب نزنه
یعنی نه اینکه رفع تشنگی نکند حتی از اون روح نوازی و از اون لطافت
چشم
آب
بپوشه.
هم
چشم بپوشه
چه امتحان سختی
خیلی یعنی که انهو وقتی به آب میرسه راشو کش کنه از اون بر بره خیلی سخته آدم تشنه رو تصویر بکنید خدا نمیخواد بگه من لطیف نیستم نمیخوام آبو ببینید خلق آب رو خدا کرده این چشم رو هم که این زیبا رو میبیند خدا خلق کرده که زیبایی رو ببیند اون مثلا چشم نوازی و دل نوازی و لطافت آب رو هم خدا قرار داده تو حالت عادی هم گفته استفاده ببرید و
بله.
اینجا چون دارن میرن یک کار عظیم رو انجام بدن باید قبلش آماده برای اون کار عظیم بشن این ابتلا تو راستای صبریست که میخواد ایجاد بشه که این صبر رزمایشیست که میخواد اون کار بعدی رو تو میدان جنگ شکل بده حالا اینجا رو میگه بعد ببینید چقدر ما زندگی هامون رو اگر با این نگاه ببینیم که هر واقعی رزمایشیست برای بعد اگر اینجوری ببینیم اون موقع اولا افق رو نهایتش این حادثه نمیبینیم بلکه این حادثه رو چی میبینیم؟ مقدمه برای حادثه های بعدی
یک ابتلا برای
رزمایش برای یک حالت اساسی که بعد از اون وقت انسان این رزمایش رو تبدیل به چی میکند؟ تبدیل به قدرتش میکنه
بله.
لذا از این آزرده نمیشه اینو تبدیل
فرصت میدونه
سکوی میبینه برای پرتاب و جهش خودش لذا میفرماد و من لم یطعمه اگر کسی نچشد یعنی نقل کردن آب دست نزنه به صورتش نزنه به لباش هم نزنه نه فقط نخوره هیچ کدوم این لم تعبیر یه دفعه ببین چقدر تغییر کرد
بله.
شرب لم یطعمه و من لم یطعمه
هیچ لذتی از این آب نبره
این آب اصلا امر خداست چون تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی داره خیلی زیباست میگه کسی که محب خداست عشق به خدا دارد
بله.
کافیه بدونه که خدا چی رو دوست داره کفایت میکنه براش که هیچ لذتی دیگه براش چیزی دیگری نداشته باشه
پسندت آن چرا؟
پسندم آن چرا جانان پسند است یعنی اگر این فهمید که خدا الان دوست داره که این آب رو نچشد اصلا که انهو دیگه اصلا هیچ آب براش مطرنه آب رو نمیبیند حتی من عرض میکنم شاید بعضی از اینها نگاه به آبم نکردن اینو من عرض میکنم جایی ذکر نشده یعنی همینقدر که فهمیدن خدا اینو ابتلا قرار داده که نچشند و اینو نگاه هم به آب نکردن اینقدر محب بودن خیلی بله. جالبه که بله. بعد میفهم و من لم یطعمه فانه منی، این از من است، این از من است، غیر از این است که تابع من است، بله. از من است. ما میگیم که پیغمبر اکرم فرمودن حسینون منی، این منی حسینون منی و انا من حسین،
بله.
یا حتی سلمانون مننا من اهل البیت، فزه مننا اهل البیت. حالا یه بحثی راجع به مننا ایشالله روایاتشو داری. این نگاه اگر کسی لمیت امهو فانهو منی، دنبالش میفرماید الا من اقترف قرفتن بیده، مگر کسی که یه مشت از این آبو برداره، چون دارد که وقتی رسید لشگر از بس بیتاب آب بودن، نه اینکه دست بگیرن زیر آب بخورن، سرش افتادن روی آب، لبه آب، با در حقیقت مکیدن آب میخوردن،
بله.
یعنی با این حالت که سر و صورت رو تو آب قرار دادند و آب رو میخوردن از شدت آتش. حالا حساب کنید حدوداً 60,000 نفر بودن این لشکر در بعضی از نقلها که اینها رسیدن به این آب، جمع کثیر اینجور خودشون رو در آب قرار دادن تا استفاده کنن. الا من اقترف قرفتن، مگر یه مشت. بعد خیلی زیباست که این سه دسته، تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان این است که چرا الا من اقترف قرفتن رو بعد از من لم یطعمه قرار داد. اگه میفرمود و من شرب منه،
او مثلا
من شرب منه فلیس منی،
آره.
اگه کسی از این میخورد از من نیست، الا من اقترف قرفتن،
آره.
مگر اینکه یه مش بخوره، اما یه مش، نه اینجا اینجوری نفرمود، فرمود فمن شرب من فانه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترفه. یه نکته لطیفی رو بیان میکنه که روایات مؤیدشه، که این نکته لطیفی این است که الا از شربه اینها رو خارج کرد، الا من اقترفه،
بله.
یعنی اینا داخل در من شربه نیستن، نرفتن بیافتن تو آب آب بخورن، اما داخل در لمیت امهم هم نیستن، از اونها خارج شدن، حکم اونها رو ندارن که فلیس منی، اما داخل در اینها هم که لمیت امهو که نچشیدن هم نیستن که فانه منی،
یعنی رتبه اینا یه خود پایین تر از ملت هم،
یعنی یه خورده بیشتر،
آره دیگه. به هر حال
یعنی لیس منی کجا؟
بله.
اینا خارج شدن، یه منی داریم که اونا خیلی عالیه، اما یه دسته زیادی من اقترف، یه بام یه مش آب خورده بودن، اجازه داشتن، اما اصل اون بوده که نچشن،
بله.
اما چون نمیتونستن اجازه یه مش، اینا شدن اصحاب یمین، اونا شدن که لم یطعمه سابقون، اونا هم که شدن اصحاب شمال که از آب، بله. خوردن. لذا وقتی از این آب عبور کردن، اون دسته ای که شرب از آب جا ماندن، اونا دیگه نیامدن. که فلم ما، تعبیر این است، فلم ما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، وقتی که طالوت سلام الله علیه و الذین آمنوا معه، که این دو دسته هن، منتها دو دسته ایمان، خیلی این مهمه تو کشور و جریانات مختلف و ابتلاعات مختلف، این دو دسته همیشه غیر از اون دسته‌ای که شرب من همیشه هستن، این دو دسته بین اهل ایمان خیلی در حقیقت جل ببینید تو جریانات جبهه، حتی اونایی که تو جبهه بودن، ببینید گاهی مثل ما بودن، ما خلاصه دوست داشتیم، تو جبهه هم بودیم، میخواستیم هم، اما ترسم داشتیم، اما بعضی رو آدم میدید اصلا انگار این تیر و تفنگ و گلوله و نمیدونم خمپاره مال اینا نیست، اصلا که انهو اینا توی یه عالمی دیگری دارن را میرن، اون تیر و خمپاره و گلوله در روی عالم دیگریه، یعنی اصلا رابطه با اینا نداشت، اینا یه جور دیگری، یه حال دیگری داشتن، به خصوص شب که بود، تو این حمله‌ای که شب بود که اغلب اینجور بود، شما حساب کنید رگبار تیر وقتی داره میاد
با چش دیده میشه
که داره مسلسلوار این آتش داره میاد، بعد تو باید بلند شی جلوی این حرکت کنی، بری مثلا حالا تا یا دشت یا قله یا هر چی از فتح کنی. ببین چقدر جرأت میخواد که انسان ببینه بعد اطرافش یکی میخوره تکه پاره میشه، چون گاهی با این لوله‌های 75 میلیمتری یا 50 میلیمتری در حالی که این داره با سرعت میچرخه یه گوله آتش سرب مذابه، شما حساب کنید که این داره سرب مذابی که داره با این شدت میاد، اون وقت به بدن انسان چه میکنه؟ اون وقت بلند شد خیلی اینا، هر کدوم از اینا میخواد بر اون آمادشون کنه، لذا اینجا میگه از آب بگذرید. این از آب گذشتن نسبت به اون که میخواد جلوی شمشیر یک ذره در حقیقت این سرخم نکنه، برق شمشیر رو ببینه ولی بره جلو، اونم در دست جالوتیانی که قدرتمند و قوی بودن، با اون قدرت اونها این شمشیرها و نیزه ها و تیرها رو ببینه، اما یک ذره اونجا میگه از اینجا شروع میشه، باید این امتحان رو بدید، این امتحان مثلا دیپلمتونه تا بتونید تو لیسانس شرکت بکنید. بله. اگر این رو ندید اونجا، تو هر زندگی ما دائما اینجوریه، امتحانات قبل مال ورود از یه مرحله به مرحله بعد است
و بالاتر و سخت‌تر.
چقدر زیباست که پیغمبر اکرم بفرماید که ان الله لا یقضی عبده المؤمن بالبلا، خدای سبحان تعبیر پیغمبر، خدای سبحان بنده مؤمن رو با بلا تقضیه میکند، لا یقضی قین و دالزاد تقضیه میکند،
یعنی رشدش میده،
یعنی از قضاشه. لا یقضی عبده المؤمن بالبلا کما تقضی الوالده ولدها باللبن، مثل که مادر بچه رو شیر میده رشد میکنه، بهترین قضاست شیر برای بچه، این بلا بهترین قضاست برای مؤمن از جانب خدا. این خیلی زیباست
و البته شاید تنها قضا، چون
رشد با این محقق میشه، خیلی زیبا خلاصه، یعنی باور به این انسان رو نگاه به ابتلاعات مختلف میکنه، باور به این.
اگه به این باور داشتیم چقدر زندگی آسون بود.
ولی خب باید از امتحانات قبلی در بیام تا به این باورم
برسیم. بله،
بله. تو این دنبالش میفرماید که فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، وقتی اینا عبور کردن، این دو دسته عبور کردن، خب تا این دو دسته عبور کردن امتحان قبل رو دادن، نمره ها رو بهشون دادن. بله. یه عده چی نخوردن نچشیدن، یه عده مش خوردن، با نمره قبولی آمدن، اما قبولی ها خیلی متفاوته، بعضیا 20 شدن، بعضیا 10 گرفتن، تو این مرتبه قبولی از 10 به بالا حرکت کردن، تجدید نشدن، رفوزه نشدن، اما قبولیشون هم خلاصه با یه قبولیه، حالا رسیدن جلوی جالوت، اون امتحان اینجا ثمرشو نشون میده. وقتی رسیدن جلوی جالوت و لشکرش، تا عظمت این لشکر و چینش این بسا سازماندهی این لشکر رو دیدن با قدرت ها و سلاح های اینها، اولین گفتمان رو کیا شکل دادن؟ تعبیر رو ببینید، قالو فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. کیا این رو گفتن؟ در روایت میفرماید اونایی که یه مش آب خورده بودن اونجا اینو گفتن، نه همشون،
بله،
عده ایشون گفتن،
عده ای از اون گروهی که یک
مشت آب خورده
مشت
بود.
آب خورده بودن. تا حالا ببینید
اون نسبت. کسانی که لمیت امهو تو اون امتحان با نمره عالی قبول شدن، آمادگیشون برای اینجا خیلی قوی بود، لذا اینجا اینها نهراسیدن.
بله.
اونجا با محبت از آب گذشتن، درسته؟
بله.
همون تعبیری که مثل که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که این گذشتن از اون مسئله با این که نیاز داشتن خیلی عظیمه، اینجا هم مظهری از اونه که اینا گذشتن، وقتی اونجا روشون قبول شدن اومدن اینجا، تا دیدن شعار اینها و فکر نمی کردن که اینا این گفتمانو زود بگن، یه خورده اینا کوتاهی کردن در این که چون باورشون نمی شد که اینا تو صحنه اول بیان، زود ضعف آشکار بشه، همون تا اولین لحظه ای که این ساختار مقابل رو دیدن اینا یه دفعه بگن خلاصه نمیتونیم، نمیشه، نمیشه، ما نیستیم، حالا نگفتم مثلا نمیشه. نمیشه، نمیتونیم. میگه تا این رو گفتن، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، نمیگه یه عده‌ای گفتن که در اونجا گفت قالو، نگفت یه عده‌ای هم قالو، در این که کم من فئه قلیله قلبت فئتن کثیره به اذن الله، نگفت قالو، قال الذين يظنون انهم ملاق الله، یعنی اونایی که اونجا نخوردن آبا،
بله،
به این کمال رسیده بودن، به این صفت رسیدن، که اینا ملاقات با خدا رو باور دارن. ملاقات با خدا باورش چند چیز از توش در میاد. یکی شهادت طلبه، یعنی آدم ملاقات با خدا رو وقتی مشتاقه راه سریعش، حاج قاسم شهید رو یادتونه که
بله.
چجور میسوخت در این که دنبال شهادت بود، اصلا انگار یک شیفتگی و دیوانگی و جنونی برای شهادت داشت. امیرالمومنین فرمود بله اینا قاطی کردن، اما خول تو امرن عظیما، اینا با یه چیز عظیم قاطی کردن. دیوونگیشون از سنخ دیوونگی های اهل دنیا نیست، بلکه دیوونگیشون با خداست، با خدا قاطی کردن، اینجور دیوانه میشن. خیلی حسرتش تو دل آدم باشه بله. که اینها قال الذین یظنون، چرا یظنون؟ گمان کردن دیگه. هر چقدر هم انسان اینجا علم داشته باشه، چون به اصطلاح امر عظیم است، نسبت به اون امر عظیم گمانش هم کفایت میکنه که انسان حرکت بده، یقینش که سر جاشه. یعنی کسی گمان هم داشته باشه که خدایی هست و داره انسان به سمت خدا میره، کفایت میکنه حرکت ایجاد کنه. لزوم نداره حتما یقینم باشه. این کف کار رو داره میگه یزون. یا بگن به این عنوان که هر علمی که اینجا هست با این که یقینه، به لحاظ اون چی که بعدن مشاهده میشود یه گمانیه، اون علم شهودی، اون خلاصه اصل لقاس. حالا در هر صورت اینا شهادت طلب بودن. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. غلبت ماضی به کار برده، یعنی قطعا اینها در قبل از این بارها محقق شده و همه میدانند. یه امری بوده که میدانستند که غلبت فئه كثيره، اونتا به اذن الله، اذن خدا، نه اینکه خدا اجازه میده. یعنی مثل ما که یه کاری رو به بچه‌مون اجازه میدیم میگیم باشه انجام بده، نه، اذن خدا تحققه،
اراده و تحقق،
تحقق نصرته. به اذن الله یعنی این غلبه به اذن خدا این محقق شده، یعنی تمام امر الهی در اونجا بوده
بله.
اونجا در حقیقت خدا نصرت کرده. والله مع الصابرین، صبر. یعنی این درسته که خدا اذن میده و محقق میکنه و غلبه رو، اما این صبر میخواد. تعبیری که بعضی بزرگان دارن خیلی زیباست، میفرمان وقتی وقایع پیش میاد
بله.
صبر یعنی این که انسان وقتی میرسه به این، این رو میخورد، جزء وجودش میکند، این میشه صبر. یعنی وقایع و حوادث و مشکلات وقتی که تو هاضمه انسانی که بهشون به اصطلاح مواجه میشه قرار بگیره، این میشه صبر. تونستم عرض برسونم؟
بله.
لذا صبوری کار سخته، یعنی واقعه رو برسی دورش نمیزنی، ازش دور نمیشی، ازش نمیترسی، پاشت زانو نمیزنی،
میری تو دل
مسئله، میری تو دل مسئله، میری تو میدان وارد میشی. به تعبیر امام خیلی زیبا بیانی دارن امام رحمت الله، میفرمایند خرق حجاب کی واقع میشه؟ آدمی میخواد از یه حجابی بالاتر، میگه باید ورود به حجاب پیدا کنی تا بتونی خرقش کنی. پاره کردن حجاب یعنی باید به این حجاب وارد بشی تا بتونی پارش کنی حجاب نوری رو آدم لذا انسان باید تو دنیا بیاد، بعد از دنیا بتونه خارج بشه.
این که برسه... نیایی که اصلا
لذا این که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همه بر این جهنم دنیا وارد میشن، این حتم مقضی است تو دستگاه الهی، همه باید وارد بشن، درسته؟
بله.
این ثم ننجی الذین، بعد دنبالش نجات میاد از اینجا، یعنی همون پاره کردن و خرق
همین.
که خیلی زیباست که اینجا میفرماید که والله مع الصابرین. این معیت رو من فقط همین نکته رو بگم مثل که وقت تمام شده. معیت در قرآن سه جور آمده. یه معیت داریم هو معکم اینما کنتم، هر جا شما باشید خدا با شما هست، این معیت قیومیه حضرت حق است
بله.
با مؤمن و کافر و در و دیوار و انسان و غیر با همه هست،
همه
معیت با خدا با همه هستیم. یه معیت هست که معیت تشریفیه خداست که ان الله لمع المحسنین، ان الله مع الصابرین. این معیت یعنی این که خدای سبحان تو معش چیکار میکنه؟ تو این معیتش همراهیش نصرت میکند. اینجا به این معناست که این صابر و محسن معیت خدا رو ادراک میکنن. اون هو معکم ادراک نیست توش، همه هست خدا، اما کسی هم نمیفهمه نمیدونه، اما اینا ادراک خدا. لذا ان معیه
ربی،
ربی او ادراکه که موسی علیه السلام میبیند دست خدا رو، همراهی خدا رو که ان الله مع الصابرین، میگه میبینه صابر دست خدا رو. ان الله لمع المحسنین، مییابد. یه معیت هم هست، معیت انذاریست که نسبت به کفاره، که اینها وقتی نقشه دارن میکشن خود قرآن انذارشون میکنه بترسید که اگر شما نشستید شبانه تو خلوتتون توی گوشه تنها فکر میکنید که الان دارید نقشه میکشید، یبیتون معک، خدا داره با شما بیتوته کرده، همونجا همراه شما هست. اونم یه معیت، اون معیت انذاریه است. که اگر این معیت انذاریه رو انسان نگاهش این باشه که دشمنان ما در مخفی ترین حالاتی هم که دارن نقشه میکشن، معیت انذاری خدا باهاشون هست، لذا انسانی که با خدا وصله میتواند به نقشه های اونا پی ببرد از طریق معیت تشریفی هم با اینها.
بله،
پس معیت تشریفی خونسا کننده نقشه های دشمن هم هست.
تا اینجا یه قصه، یه مسئله منا یا منی،
بله، ابتلا،
از ما بودنه، بحث ابتلا،
بحث صبر،
صبر رو برای جلسه بعد هم انشاءالله. قالو و قالوهایی از این دست رو انشالله و همین بحث ها رو انشالله در محضر شما باشیم و یاد بگیریم ازتون. از آقای آرودینی عزیز
سلامت باشیم.
خیلی هم متشکرم.
سلامت باشیم.
و اما عزیزان بیننده و شنونده، خیلی سپاس بابت همراهی فعال شما با برنامه. گاه به گاه نکاتی که میفرمایید در مورد جزئیات برنامه، مثلا حالا اجراها و اینها، رفقا لطف میکنن به ما میرسونن و من مدیون لطف و محبت شما از راهنمایی هاتون، انتقادها، پیشنهادها، همه اونها به دیده منت. محضر قرآن کریم مشرفیم، صفحه 35 سوره مبارکه بقره، آیات 220 تا 224 که با هم انشاءالله قرائت میکنیم، ثوابش رو هم تقدیم کنیم محضر همه شهدامون و همه درگذشتگانمون، هر کس که به نور آیات قرآن در دنیای دیگر الان چشم دوخته و چشم انتظاره. با یه صلوات بفرمایید محضر قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لكم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برای که زمان از دست دادم سریع بریم خدمت آقای عابدینی برامون نکات پایانی
تو بیانی که مرحوم طبرسی در مجمع البیان داره بیان میکنن که سبب ابتلا اینها به این آب این بودش که اینها احساس آتش تو لشکر شدید بود تعبیرشون این است ان قلت الماء شکایت داشتن کم بود آب و همچنین حتی ترس از مردن تو براشون میشه بود اینقدر آب کم بود
در اثر تشنگی بمیرن
خدا هم خلاصه ابتلاشون هم به همین آب آب برسید و نخورید بعد دنبالش دارد که این جریان آب هر کسی از این آب خورد بیشتر بیشتر تشنه شد خب تعبیر این است که هر کسی از این آب بیشتر خورد
بیشتر تشنه شد
و هر کی کمتر خورد کمتر تشنه شد اون که نخورد تشنگیش برطرف شد یعنی اراده الهی اگر آتش میشه سرد میشه وقتی ابتلا رو خدا ایجاد کنه اگر ما باور کردیم به اراده خدا بعضی اومدن همین مسئله رو تو تفاسیر ذکر کردن نکته لطیفیه ما فقط لطافتش رو اشاره میکنیم
بله.
که حقیقت این نهر علقه به دنیا بود که وقتی که رسیدن به اینجا که کسی که میخواد تو میدان جنگ بره باید از همه علقه به دنیا رهیده باشه گسسته باشه رسیدن به این آب مظهر دنیا بود اون که تونست نچشد حتی یعنی روش از دنیا برگردون وقتی داره میره جهاد
بله.
این خلاصه قباری بر دامنش ننشست
این منا شد
اما اون کسی که افتاد تو دنیا خورد هر چی خورد بیشتر تشنه شد دنیا بیشتر خلاص جذبش کرد گرفتار ترش کرد و اون که یه مش خورد به قدر همین یه مش خوردن البته علقه های از دنیا باقی موند لذا چون علقه دنیا اونایی که علقه شون کامل شد به دنیا شدید شد اصلا از رود عبور نکردن اونایی که یه مش خوردن هنوز تعلق به دنیا دارن
بله.
لذا اونجا که رسیدن گفتن لا طاقت لنا اليوم نمیتونیم نمیشه اونایی که اصلا به دنیا تو حال جهاد هیچ توجهی نکردن شدن منا شدن منی شدن و اونجا در حقیقت هیچ براشون سختی نداشت این نگاهی که اگر باور کردیم خدا داره ما رو چه جوری بالا میبرد میخواد منا کنه ما رو انشالله تو این مسیر منی شدن و منا شدن رو از ولی شدن با ولی بودن رو بچشیم انشالله
الهی آمین خیلی ممنون حاج آقا یاردینی در پناه حضرت حق باشید دعاگوی حاج آقا هستیم و میدونم حاج آقا هم همیشه برامون دعا میکنن سپاسگزارم ازتون الهی به حق آورنده این آیات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قدرت و ظرفیت و فهم این نکات رو از قرآن کریم داشته باشیم که تاریخ انبیا آینده ماها رو داره ترسیم میکنه یا رسول الله دستمون به دامان شماست
اللهم صل على محمد كما حمل وحياك بلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك واشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما ضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت بالأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام صلى على محمد وأهل بيت الطاهرين الأخيار وسلم تسليما.